Bit. سلام نیمه شب بر شما خوش. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری هستم. سه شنبه رو پشت سر گذاشتیم و همین حالا وارد روز چهارشنبه شدیم. 18 دی ماه 1392، 8 ژانویه 2014 میلادی است. همکاران من در تحریریه رادیو فردا مطالب متنوعی از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر براتون آماده کردن تا در این مجله نیمه شب بشنوید. تهیه کننده این برنامه ژان خاکسات هست. کارگردانی فنی برنامه رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با حسین قویمی خواهید شنید. اجازه بدید که در رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت خوب شما در ایران مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با حسین قویمی در آغاز این مجله نیمه شب.
با درود فراوان، روز سه‌شنبه در جریان نبرد بین نیروهای امنیتی و عشایری عراق با اسلامگرایان شورشی در فلوجه و رمادی، دست کم 25 تن از شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پیکاری که بامداد سه‌شنبه در شهر رمادی آغاز شد، نیروهای امنیتی و متحدان عشایری آنها با راکت، خمپاره و باران گلوله به اسلامگرایان وابسته به القاعده حمله کردند. بر پایه این گزارش، ارتش عراق برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیر نظامیان حمله به شهر فلوجه را به تأخیر انداخته است. بخشهایی از دو شهر رمادی و فلوجه از هفته پیش که به اشغال نیروهای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در آمده، همچنان در اختیار افراد این گروه تندرو قرار دارد. در ایران یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه سال 93 که روز دوشنبه در مجلس تصویب شد از کسری 120 هزار میلیارد تومانی در این بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی که در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران سخن میگفت، تصریح کرد بودجه عمومی در لایحه بودجه 194 هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس 120 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. بر پایه این گزارش، وی از بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین سهم عمده دولت در میزان بدهکاری به بانک ها انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه نسبت به وضعیت 4 زندانی کرد که به گفته این سازمان 64 روز است در اعتراض به حکم اعدام خود دست به اعتصاب قضا زدند، ابراز نگرانی کرده است. به گزارش این سازمان که مقرش در لندن است، جمشید دهقانی و برادرش جهانگیر دهقانی به همراه حامد احمدی و کمال مولایی از 13 آبان ماه در اعتصاب قضایی تر به سر می‌برند و وضعیتشان بحرانی است. بر پایه این گزارش، این 4 تن از 9 دی ماه تا کنون بارها از هوش رفتند و به کلینیک درمانی منتقل شدند. عفو بین‌الملل پیشتر گفته بود که 4 فرد محکوم شده به اعدام متهم به دست داشتن در ترور یکی از روحانیون ارشد سنی مذهب نزدیک به حکومت ایران بودند، در حالی که هر 4 نفر آنان چند ماه قبل از این واقعه بازداشت شدند. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی با آخرین خبرها از ایران و جهان. میتونید به radiofarda.com وبسایت ما هم سر بزنید و آخرین خبرها رو اونجا هم پیگیری کنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. درگیری ها با شبه نظامیان القاعده در استان انبار عراق همچنان ادامه دارد. آخرین خبرهای عراق رو پیگیری خواهیم کرد در همین مجله.
در طی 1 سال آقای نور مالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه.
حسن روحانی میگوید دولت او یارانه های نقدی را حذف نخواهد کرد. تعدادی از زندانیان در بند 350 زندان اوین در اعتراض به انتقال بعضی زندانیان به سلول‌های انفرادی حاضر به حضور در سالن‌های ملاقات نشدند. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل مخالفت با توقیف مطبوعات و دفاع از آواز خواندن زنان در مجلس مورد سوال قرار گرفت.
دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات در پیش گرفته چیست؟
همراه باشید با ما تا پایان این مجله نیمه شب. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو با آخرین خبرها از عراق آغاز می‌کنیم. درگیری‌هایی که از روز دوشنبه 9 دی ماه میان نیروهای دولتی با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار در غرب عراق آغاز شده همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی می‌گویند که نیروهای دولتی تاکنون ده‌ها تن از نیروهای القاعده را کشتند، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در این درگیری‌ها منتشر نشده است. آخرین اخبار و تحولات عراق رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
جدیدترین خبرها از عراق حاکی است کنترل شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه از عشایر و ساکنان شهر فلوجه خواست شبه نظامیان القاعده را از این شهر برانند تا به گفته او از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع عراق اعلام کرده که نیروهای امنیتی و ارتش به دلیل احتمال به خطر افتادن جان غیر نظامیان نمیتوانند به شهر فلوجه حمله کنند. یکی از رهبران قبایل سنی هم که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که حمله ارتش به شهر فلوجه میتواند عواقبی وخیم به دنبال داشته باشد. دولت آمریکا طی روزهای گذشته بارها خشونت در عراق را محکوم کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق از ادامه درگیری‌ها در استان انبار و آسیب به غیر نظامیان به شدت ابراز نگرانی کرد.
We're working closely with the Iraqis to develop a holistic strategy to isolate the Al-Qaeda affiliated groups.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه گفت که آمریکا با مقام‌های عراق در حال کار روی استراتژی جامعی هستند برای منزوی کردن و بیرون راندن نیروهای القاعده از استان انبار که در شهر رمادی هم نشانه‌هایی از موفقیت دیده می‌شود. همزمان کاخ سفید هم روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روند ارسال تجهیزات موشکی و پهپادهای خود را به عراق تسریع می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمریکا ابراز نگرانی کرده که خشونت‌های عراق از مرزهای این کشور فراتر رود و خاورمیانه را در بر گیرد. با این حال آمریکا تأکید کرده که برای حمایت از دولت عراق در مبارزه با شبه نظامیان القاعده نیروی نظامی نمی‌فرستد. نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد. معترضان سنی دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند. نوری مالکی می‌گفت چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده و به همین علت به نیروهای دولتی دستور داد چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی جمع کنند که این اقدام به درگیری‌های شدید منجر شد. نوری مالکی به منظور کاهش تنش دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند، اما به محض خروج نیروهای ارتش از این استان تحرکات و ورود نیروهای القاعده به شهرهای استان انبار آغاز شد، جریانی که به بازگشت ارتش و درگیری با نیروهای القاعده منجر شده است. حامد کنانی تحلیلگر مسائل عراق ساکن بریتانیا درباره علت آغاز این درگیری ها میگوید:
در طی یک سال آقای نور مالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه و برون رفتی پیدا بکنه برای مسئله اعتراض اهل سنت، و این مدت طولانی زمینه این شد که رادیکال های سنی و همچنین عناصر داعش که جاخی از القاعده هستند در میان چادرنشینان معترض نفوذ کردند و این زمینه ای شد که آقای نور مالکی چادرنشینان رو متفرق کنه. الان صحنه ای که موجوده فرق میکنه با یک هفته پیش که معترضان اهل سنت در مقابل نیروهای حکومتی بودند، منتها هم اکنون در کنار نیروهای حکومتی با مسلحان القاعده دارن میجنگن.
نور مالکی چند روز پیش در مصاحبه تلویزیونی گفت عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان در استان انبار تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران حسن روحانی روز سه‌شنبه در همایش استانداران درباره بسیاری از مسائل روز سیاسی و اقتصادی موضع‌گیری کرد. آقای روحانی از جمله گفت دولت قصد حذف یارانه نقدی را ندارد و دولت از سوالات مجلس هم نمی‌رنجد. رئیس جمهوری گفت هدف دولت در آوردن کشور از حالت تنش، خشونت و افراط است تا به آشتی در سطح جامعه دست پیدا کنیم. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر از اظهار نظرهای آقای روحانی در سخنرانی اخیر او.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی سومین وزیری است که از مجلس شورای اسلامی کارت زرد می‌گیرد. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ابتدای جلسه روز سه‌شنبه خلاصه سوال حمید رسایی مبنی بر دلایل تساهل در به گفته او توهین به مقدسات و ترویج اباحه‌گری را بیان کرد و گفت که آقای رسایی پرسیده چرا وزیر ارشاد از تکخوانی خانم‌ها و نیز مقاله روزنامه بهار حمایت کرده است. علی طاهری نماینده مجلس:
دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباحه‌گری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیر ضروری در پیش گرفته چیست؟
حمید رسایی نماینده منتقد دولت هم در صحن علنی مجلس با انتقاد از علی جنتی گفت وزیر ارشاد باید به جای اینکه حفظ آزادی بیان را فریاد بزند به دنبال حفظ آزادی دین و ارزش‌های انقلاب باشد. حمید رسایی:
در آستانه عید قدیر سرمقاله یکی از افراطی ترین روزنامه‌های کشور اختصاص پیدا کرد به یادداشتی که این یادداشت می‌خواست ثابت بکنه ائمه اطهار و جانشینان به حق رسول خدا حق حاکمیت سیاسی ندارن. آقای جنتی، تیتر این یادداشت اصلا هم غلط انداز نبود. تیتر این یادداشت در مورد حق حاکمیت سیاسی امام معصوم بود.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها برویم تاکید کرد این هنر نیست که روزنامه‌ها را توقیف کنیم، آن هم با علم بر اینکه کاری عمدن صورت نگرفته است، زیرا با بسته شدن یک روزنامه بین 20 تا 150 نفر بیکار می‌شوند و این خوشنود کننده نیست. علی جنتی درباره تیتر مقاله روزنامه بهار گفت بعد از چاپ فهمیدند که چه اشتباهی کردند و عذرخواهی نیز کردند.
اینجا احراز ما این بود که در اینجا عمدن و رسماً کاری صورت نگرفته، خطایی بوده که اشتباه شده در این زمینه و خود طرف هم عذرخواهی کرده. این جزء عوامل مخففه است، بنابراین نباید ما اشد مجازات در نظر بگیریم. حالا در این حال اونچه که وظیفه ما بوده انجام دادیم و اشد مجازات هم در نظر گرفتن.
علی جنتی با اشاره به اتهام حمید رسایی در مورد تکخوانی خانم‌ها گفت از آقای رسایی می‌خواهم حتی یک مورد بیاورند که ما اجازه تکخوانی به خانم‌ها داده باشیم. این کار خلاف شرع است. یک خانومی در خارج خوانده، اما آقای رسایی امروز در مجلس عکسی منتشر کردند که گویا وی در داخل ایران است و این خلاف واقع است. حمید رسایی هم در مقام پاسخگویی به وزیر گفت در مورد تکخوانی آن خانم من سند دارم که حتی خود آقای جنتی نیز در آن جلسه بوده، به طوری که فردای آن روز این تیتر که تابوی 35 ساله خوانندگی خانم ها شکست در بیش از 100 رسانه زده شد. در پایان جلسه علنی با قانع نشدن حمید رسایی از پاسخهای وزیر، 105 نماینده مجلس هم عقیده با حمید رسایی رأی مخالف به وزیر دادند و بدین طریق سومین کارت زرد مجلس بعد از وزیر اقتصاد و وزیر علوم نصیب وزیر ارشاد دولت حسن روحانی شد.
بسیار خوب، گزارشی که شنیدید گزارش همکارم وحید پوراستاد بود درباره فراخواندن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس و یک نماینده منتقد دولت که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو مورد سوال قرار داده بابت آنچه که به گفته او دفاع از روزنامه‌هایی که به مقدسات توهین می‌کنند بوده و همینطور حمایت از تکخوانی زنان در ایران. گزارش همکارم وحید پوراستاد بود، اما گزارشی که پیش از این در موردش با شما صحبت کردم که مربوط به سخنرانی حسن روحانی روز سه‌شنبه در همایش استانداران بود و اظهار نظرهای اخیر آقای روحانی درباره وضعیت کشور و اهداف دولت او، گزارشی است از همکارم فریدون زرنگار که حالا آماده است تا با هم می‌شنویم.
روز سه‌شنبه همزمان با دادن کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی، رئیس جمهوری در همایش استانداران گفت دولت از سوالات مجلس نمی رنجد. آقای روحانی استانداران را به حمایت از احزاب فراخواند و گفت نمی توان در یک جامعه 70 میلیونی بدون احزاب افکار عمومی و افکار سیاسی را هدایت کرد و آن را رشد داد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به مسائل اجتماعی گفت شاهد آرامش نسبی در مسائل اجتماعی هستیم و هدف این است که کشور از حالت تنش، خشونت و افراد به طور کامل خارج شود تا فضا برای حضور اندک خشونت و افراد گرایان فراهم نشود. به گفته آقای روحانی، ایرانیان غیر از قانون گرایی رای پیش روی خود ندارند، چرا که فرار از قانون اگر موقتا نفعی داشته باشد دارای ضررهای بلند و طولانی مدت است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک درباره علل طرح این مسائل از سوی آقای روحانی و اینکه آیا امکان تحقق این خواستها وجود دارد یا نه به رادیو فردا میگوید:
به رغم اینکه آقای روحانی گفتند که از سوالات مجلس نمی هراسند و حقوق مجلس رو به رسمیت می شناسند، اما من فکر می کنم دو علت داره. یک علتش واکنش هست، برخوردهای مجلس و سیل سوالاتی که مجلس از وزرا کردن در چند ماه گذشته. سه تن از وزرا هم کارت زرد گرفتن از مجلس. آقای روحانی ترسش از این هست که این اختلافات میان قوا شرایط رو برگردونه به دوره آقای احمدی نژاد. و علت دوم هم آقای روحانی نیاز به هماهنگی در داخل داره برای پیشبرد سیاست خارجی. تلاش ایشون این هست که هرچه بیشتر از این اختلافات پرهیز کنه. برای پرهیز از این اختلافات دو راهبرد آقای روحانی تا الان داشته. یکیش پرداخت سهم جناح‌های موجود هست در انتخاب وزرا، در انتخاب استانداران، و روش دوم هم یا راهبرد دوم هم گفتار درمانی است، مثل دوره آقای خاتمی برای پاسخ به مطالبات عمومی و اقوام. من فکر می‌کنم هیچ کدوم از اینها جواب نمیده، چون در پرداخت سهم جناح‌ها هیچ بخشی از قدرت به اونچه که داره راضی نیست و هیچ چارچوبی هم برای پرداخت سهم جناح‌ها وجود نداره. گفتار درمانی هم نمیتواند مردم و اقوام و گروه‌هایی رو که مطالباتی دارند راضی کنه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بخش دیگری از گفته‌های خود را به مباحث اقتصادی اختصاص داد و از جمله گفت که پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت او قرار خواهد داشت و احتمال دارد از این پس در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم به مردم تعلق بگیرد. آقای روحانی گفت باید زیر و بم هدفمندی را به مردم توضیح داد، چرا که مردم فکر می‌کنند هدفمندی هم مثل حقوق هسته‌ای حقی مسلم است، در حالی که یارانه در معنا به معنای یاری رساندن به اشخاص کم درآمد است، نه کسانی که نیازی به یارانه ندارند. از جمشید اسدی استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم با در نظر گرفتن تنگناهای مالی دولت، آیا وعده ادامه پرداخت یارانه‌ها و حتی افزایش آن به صورت یارانه کالایی عملی خواهد بود؟ جمشید اسدی:
مسئله این نیست که دولت چه میگوید، مسئله این است که آیا دولت این امکان را دارد یا ندارد. اگر دولت آقای روحانی سیاستی را در پیش گرفته است که با پرداخت یارانه های جنسی به جای یارانه های نقدی از کسری بودجه دولتی که یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است بکاهد، این کار بدون شک بی ثمر خواهد، چرا که دولت هزینه خودشو یا با خرید کالا و دادن کالا به مردم بالا میبره یا با اینکه پول این یارانه رو مستقیم به مردم بده. فرقی در مقدار هزینه نمیکنه. من فکر میکنم که این حرفایی رو که میزنن، ما هم این یارانه رو میدیم، هم اون یارانه رو میدیم، هم جنسی میدیم، هم نقدی میدیم، این اولا در تضاد است با برآوردهایی که تیم اقتصادی ایشون از زمان به قدرت رسیدن کرده. دو، این در تضاد است با حرفی که در مجلس هم زدن. سه، آقا این کار شدنی نیست، این پول در اختیار ندارن. اگر بکنند چون این کاری رو، باید دوباره همون کارهای زیانمند اقتصادی آقای احمدی نژاد رو بکنند، یعنی انتشار بی پشتوانه پول، یعنی واداشتن به اعتبار دادن بدون پشتوانه و برداشتن از بودجه عمرانی برای کارهای جاری.
آقای روحانی گفت اولین هدف دولت مهار تورم و رشد آن بود که این کار تا امروز به خوبی انجام شده است و نرخ تورم و بیکاری هم کاهش نشان می‌دهد.
در چند روز گذشته خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران واکنش‌های مختلفی رو به دنبال داشت. آخرین این واکنش‌ها مربوط به اظهارات دادستان کل ایران هست که گفته است این مداح مجوز حمله سلاح داشته و پرونده او در مراحل ابتدایی رسیدگی است. ماجرا از جای آغاز شد که هفته گذشته محمود کریمی، یکی از مداحان سرشناس ایران، به دنبال یک تصادف رانندگی در تهران با سلاح کمری خود به بدنه خودروی طرف مقابل تیراندازی کرد. بعد از این حادثه جانشین فرمانده نیروی انتظامی بر لزوم رسیدگی بر پرونده تاکید کرد، اما در این حال گفت که موضوع نباید هم بیش از اندازه بزرگ شود و امری بوده طبیعی در شهری مثل تهران. از شما میپرسیم که درباره این حادثه و اصولاً مسلح بودن یک مداح چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید. هم در طول این مجله نیمه شب و هم در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید با 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و همینطور میتونید اگر براتون راحت تر باشه با پیامکگیر رادیو فردا تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید، اسمس بفرستید 2420-603-8247-41-50. تعدادی از تماس‌های تلفنی شما آماده پخش است، با هم بشنویم.
در رابطه با اینکه مدعی اسلحه کشیده به روی ماشین مردم، این برمیگرده به اون اسب و نجابت. شاعر میگه که تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی.
اصلا چرا باید به یک مدعی مجوز حمل اسلحه بدم؟ اگه مدعی مأمور، مطمئن باشیم که این مدعاها یک جورای وصل به این آخونده هن، از طرف اونا شارژ میشن برای فریب دادن مردم و برای اینکه اینها بتونن سر مردم شیره بمالن، این کار رو انجام میدن و اصلا هم حملش بهشون آزاد میدن.
آقا ما از مملکتمون، از دولت ما راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون. خدا حافظ.
در مورد این مداحی که تیراندازی کرده، آقای رادان راست میگه. در جایی که نیروی انتظامی با ماشین از روی مردم تهران رد میشه، مردم از روی پل میندازه پایین، این چیزی نیست. باید اسلحه داشته باشن دیگه، ولی چرا آدم عادی اسلحه نداره؟ اگه عرض لوباش هستن، عرض لوباش خمه چاقوی مثل رژیم آخوندی باید داشته باشه همراش. پس اینا آدم های متجاوزی هستن که هر چیزی رو حق خودشون میدونن، حتی تیراندازی، آدم کشی.
علاوه بر تماس‌های تلفنی متعددی که با ما داشتید و درباره این موضوع اظهار نظر کردید، تماس‌های زیادی هم در فیسبوک رادیو فردا داشتیم. تعداد زیادی از همراهان رادیو فردا برای ما در صفحه فیسبوک رادیو کامنت گذاشتند و ما رو شریک دیدگاه‌های خودشون کردند. از جمله آقای سیاوش گفتند که یکی حرف خوبی زده در مملکت، در مملکتی که بازی کردن با تفنگ آپاش برای 99% مردم جرم محسوب میشه، شلیک کردن برای 1% دفاع از خود هست. این نظر آقای سیاوش هست. آقای دیگری برام، آقای کیاوش، شنونده دیگری برای ما نوشتند که یادتون باشه که سعید اسکر، منظورشون زاره به آقای سعید حجاریان هست، پس از گذشت 1 سال از زندان آزاد شد و سعید مرتضوی به خاطر جنایت کهریزک فقط به 200,000 تومان جریمه محکوم شد. و آقای سیامک، کاربر دیگری در صفحه فیسبوک ما، گفتند که هفتیرکشی عادی است. راست میگویند، حالا جرأت داری توی خیابون از جیب خود چاقو در بیار، 20 بار اعدامت میکنند. خیلی کامنت های متعددی میبینم در اینجا، ولی واقعا فرصت نیست که ما همه کامنت های شما رو بخونیم. یادآوری میکنم که این کامنت ها و تماس هایی که با ما میگیرید الزاما دیدگاه های رادیو فردا رو نمایندگی نمیکنه و صرفا دیدگاه های شنوندگان رادیو فرداست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شماری از زندانیان بند 350 اوین روز دوشنبه که روز ملاقات این بند هست، در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان این بند به سلول انفرادی از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند. انتقال عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، بهزاد عربگل و علی کاظم‌زاده به سلول انفرادی در پی درگیری‌های هفته پیش در بند 350 صورت گرفته. مهتاب وحیدی راد همکارم گفتگو کرده با فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری، یکی از زندانیان بند 350، و از او درباره جزئیات بیشتر پرسیده.
بله، من دیروز صبح که برای ملاقات رفتم، بالا که رفتم متوجه شدم چند تا دیگه از خانواده ها هستن که منتظر هستن که زندانیاشون بیان و بعدن به ما اعلام کردن که منتظر نشین، اینا خودشون نخواستن بیان.
اطلاعی دارین که به چه دلیلی نیومدن سالن ملاقات؟
بالا خب زندانی های سیاسی بند 350 عمدتاً بدون مرخصی هستند، یا اینکه اینقدر این مرخصی هاشون دیر به دیر اعطا میشه که اساساً نقشی توی زندگیشون نداره، و اینکه بند 350 تلفن ندارن، این بچه ها محروم هم. میخوام اینو بگم که روزای دوشنبه مهمترین روز هستش، هم برای خانواده ها و هم برای زندانی های سیاسی بند 350. برای چی؟ برای اینکه تنها راه ارتباط با دنیای بیرون هست این ملاقات. وقتی که این بچه ها مجبور میشن یه همچین کاری رو بکنن و از این دیدار خودشون رو محروم میکنن، مسلماً مسئله مهمی هستش که از یه همچین حقی میگذرن.
بفرمایید خانم میرزاوند، چه دلیلی داشته که به قول شما خودشون رو از این حق محروم کردن؟
در واقع تنها اهرم فشاری که این بچه ها دارن رو انجام دارن در راستای این اعتراضاتی که اون فشارهایی که این هفته اخیر از روز 9 دی انجام شد روی زندانیای سیاسی بند 350، خصوصا زندانیای جنبش سبز انجام شد که منجر به این شد که 4 نفر از بچه‌ها رو، عمدتا بچه‌های با اخلاق بند هستند، رو به انفرادی منتقل کردن و قول متعهد داده بودن که زود اونا رو برگردونن، و علارغم این که بچه‌های جاسوسی رو که اونا رو منتقل کرده بودن برگردوندن، اما علارغم قولشون بچه‌های جنبش سبز رو بر نگردونده بودن. این اعتراض اینا به همین دلیل بود.
خانم میرزاوند، میتونید یکم بیشتر توضیح بدید درباره این فشارهایی که میگید بر زندانیان بند 350 از 9 دی شروع شده؟
حالا این فشارها از زمانی شروع شده که رئیس قبلی زندان اوین تعویض شده و تیمی از دیزل آباد کرمانشاه برای اداره اوین اونجا اومدن. خب این تیم مشخصا با بند سیاسی آشنایی ندارن و نحوه اداره بند سیاسی رو نمیدونن. یعنی تصور اینا اینه که با یه سری مجرم خلافکار نمیدونن مسلح طرف هستن، یعنی قوانین رو که برای اونا اجرا میکنن اینجا هم اجرا میکنن.
خانم میرزاوند، حدود یک هفته پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر درگیری‌هایی در بند 350 اوین که بعد از اون بود که تعدادی از زندانیان این بند به انفرادی منتقل شدن. ماجرای این درگیری‌ها چی بود؟
این قضیه از اینجا شروع شد. 9 دی از این ماموران وزارت اطلاعات اومده بودن مراسم 9 دی رو اونجا برگزار کنن، اما متاسفانه این کسایی که اونجا اومدن این مراسم 9 دی رو برپا کنن، زندانیای سبز رو مورد توهین و حق حرمت قرار دادن که متاسفانه این توهین ها منجر به درگیری میشه اونجا، و نتیجه امر این میشه که 4 تا از 4 انفرادی منتقل میکنن، از جمله کسایی که این تنش رو ایجاد کردن. ببینید ما معتقد به آزادی عقیده، آزادی بیان هستیم، اما این اظهار عقیده، اظهار بیان نباید با توهین و تمسخر گروه مخالف باشه. این ایراد داره.
خانم میرزاوند، این مامورای وزارت اطلاعات که میگین در زندان مراسم 9 دی رو برگزار کردن، خودشون زندانی بند 350 هستن؟
برحال من اونجا نیستم و متاسفانه ما ملاقاتی نداشتیم که بتونیم این قضیه رو پاسخگو کنیم، اما چیزی رو که از دیگران شنیدیم، میگن گویا عواملی اونجا هستن، زندانیایی که قبلا جاسوسی میکردن حالا نقش اصلی رو در جاسوسی بچهای اونجا رو ایفا میکنن و گویا زندانیایی با جرایم دیگه هستن که توی بند سیاسی نگهداری میشن و عمدتا عوامل وزارت اطلاعات هم در حال حاضر
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته، وارد مجله بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم و از شما که با ما همراه هستید همچنان از آغاز این مجله تا به حال خیلی سپاسگزارم. اگر همین الان به ما پیوستید، هنوز فرصت هست که باقی مانده مجله نیمه شب رو بشنوید و به شما سلام میکنم. همکارم حسین قویمی به استودیوی خبر بازگشته، با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه خواهد بود. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. روز سه‌شنبه در جریان نبرد بین نیروهای امنیتی و عشایری عراق با اسلامگرایان شورشی در فلوجه و رمادی، دست کم 25 تن از شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پیکاری که بامداد سه‌شنبه در شهر رمادی آغاز شد، نیروهای امنیتی و متحدان عشایری آنها با راکت خمپاره و باران گلوله به اسلامگرایان وابسته به القاعده حمله کردند. بر پایه این گزارش، ارتش عراق برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیرنظامیان حمله به شهر فلوجه را به تأخیر انداخته است. بخشهایی از دو شهر رمادی و فلوجه از هفته پیش که به اشغال نیروهای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در آمده، همچنان در اختیار افراد این گروه تندرو قرار دارد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند شمار مامورانی که در این کشور از سمت خود برکنار یا محل خدمت آنها تغییر کرده به 600 نفر رسیده است. بر پایه گزارش‌های این ماموران پلیس به نوعی درگیر پرونده فساد مالی اخیر مقام‌های دولتی بودند. روزنامه حریت گزارش داده که دولت ترکیه روز سه‌شنبه محل کار صدها پلیس ترکیه را تغییر داده و حتی برخی از آنها را برکنار کرده است. به گزارش این روزنامه تا کنون 250 پلیس از آنکارا و 350 پلیس از نواحی دیگر از پست خود برکنار و به سمت‌های مختلف در مناطق دیگر منصوب شدند. در ایران یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه سال 93 که روز دوشنبه در مجلس تصویب شد، از کسری 120 هزار میلیارد تومانی در این بودجه خبر داد. بر پایه این گزارش، وی از بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین سهم عمده دولت در میزان بدهکاری به بانک‌ها انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این لایحه نرخ تورم در سال آینده 25%، نرخ بیکاری 12% و نرخ رشد اقتصادی 3% پیش بینی شده است. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه نسبت به وضعیت 4 زندانی کرد که به گفته این سازمان 64 روز است در اعتراض به حکم اعدام خود دست به اعتصاب قضا زدند، ابراز نگرانی کرده است. به گزارش این سازمان که مقرش در لندن است، جمشید دهخانی و برادرش جهانگیر دهخانی به همراه حامد احمدی و کمال مولایی از 13 آبان ماه در اعتصاب قضایی تر به سر میبرند و وضعیتشان بحرانی است. بر پایه این گزارش، این 4 تن از 9 دی ماه تا کنون بارها از هوش رفته و به کلینیک درمانی منتقل شدند. همچنان در ایران علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بار دیگر بر رسیدگی عادلانه به همه جوانب بقایای سال 88 و روشن شدن نقش همه عوامل دخیل در آن تاکید کرده است. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی همراه ما بود در دو بخش خبری با خبرها، مروری بر خبرهای ایران و جهان در این مجله نیمه شب. در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میخوام ازتون دعوت کنم که اگر برنامه صدای شما، صدای فردا رو از دست دادید، دیروز که پخش شد، این برنامه میدونید که کاریست هفتگی است. همکارم ژان خاکزاد و به انتقادها و پیشنهادها و مباحثی میپردازه که هر هفته شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا مطرح میکنید. اگر دیروز نتونستید این برنامه رو بشنوید، حالا فرصت مناسبی هست که بازپخش اون رو بشنوید. این شما و این ژان خاکزاد و صدای شما، صدای فردا. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش و روشن.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و سلام میکنم به تمام شنوندگان این برنامه.
و در ادامه برنامه گفتگویی داریم با نیوشا وقراتی، سردبیر رادیو فردا، در باره برنامه تلویزیونی که از این هفته از رادیو فردا پخش خواهد شد. تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده، به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما نیز پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همین اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
پس از پخش گفتگوی ما با همکارمون فهیمه خضر حیدری، تهیه کننده و مجری برنامه جامعه، درباره کودکانی که بر اثر آتش سوزی در مدرسه‌ای در شیناباد آسیب دیدند، تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی با ما تماس گرفتید که آماده اید برای درمان این کودکان به خانواده‌های آنها کمک کنید.
البته دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همه شما. ما تمام ایمیل ها، پیام های تلفنی که برای ما ارسال کردید، همینطور اسمس ها، پیامک های شما رو در اختیار همکارمون فهیمه خضر حیدری قرار دادیم. در برنامه این هفته جامعه نیز فهیمه توضیح داد که در صدد یافتن راه حل درستی است تا این کمک ها رو ما بتونیم که به خانواده های این نونهالان که بر اثر آتش سوزی در شیناباد آسیب دیدن برسونیم.
صدای شما، صدای فرداست. جان، مشکل شنیدن صدای رادیو فردا هنوز هم برای بعضی از شنوندگان ما حل نشده. اگر موافق باشی به صدای یک شنونده گوش کنیم.
آقای رادیو فردا نمیگیره در خوزستان. بیاییم تو موج متوسط خوده قویش کنیم. یه اصلا نمیگیره. ما در امیدی اصلا رادیو فردا نمیگیره.
صدای این شنونده رو شنیدیم. جان، مسعود از خراسان شمالی و همینطور امیر از اهواز و شاهرخ هم در ایمیل و اسمسی که برای ما فرستادن از همین مشکل، یعنی شنیدن صدای رادیو فردا بر روی امواج کوتاه، گله داشتند.
البته آزاده، در برنامه پیشین و حتی برنامه قبل از اون ما توضیح دادیم که با بخش فنی تلاش میکنیم که این مشکلات شنوندگان رو که در دریافت صدای ما از طریق امواج کوتاه با مشکل روبرو هستن، مشکلات رو رفع کنیم، حل کنیم و یا کاهش بدیم. دوستان، البته میدونیم که برخی از شما دوستان پس از تغییراتی که روی امواج کوتاه رادیو فردا با تغییر فصل ایجاد شد و ما از فرستنده های موج کوتاه زمستانی استفاده کردیم، تعدادی از شما هنوز نتونستید که فرکانس های ما رو پیدا کنید، یعنی فرکانس های تازه ما رو روی امواج کوتاه. البته آزاده، بهتر اینجا من به ایمیل یک شنونده وفادار رادیو فردا اشاره کنم که نام بیوفا رو برای خودش انتخاب کرده. دقیقاً گفته که از شرق اصفهان، از شرقی ترین نقطه اصفهان با ما تماس گرفته. این دوست عزیز یادآوری کرده که صبح‌ها فرکانس 22 متر اگر اشتباه نکنم برابر با 13615 کیلوهرتز، عصرها موج کوتاه 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز و اول شب این شنونده گفته طول موج کوتاه 25 متر برابر با 11790 کیلوهرتز صداشون خوبه. برخی از فرکانس های دیگر ما رو گفته صداشون چندان قابل شنیدن نیستن. ارقام این فرکانس های موج کوتاه رو هم برای ما ارسال کرده، ولی تأکید کرده که موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز صدای خوبی نداره. دوستان در اینجا اجازه بدید که بار دیگر از شنوندمون بی وفا که خیلی با وفاست در اصفهان تشکر کنیم. البته دوستان در برنامه هفته آینده اطلاعات دقیق تری رو درباره امواج کوتاه رادیو فردا در اختیار شما قرار خواهیم داد. حتما به برنامه ما گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. معمولا نیوشا که به این برنامه میاد خبر خوشی رو داره برای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. البته در این خبری که اعلام خواهد کرد مخاطبان ما در وبسایت رادیو فردا هم شریک خواهند بود. نیوشا سلام میکنم به تو و متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
جان عزیز سلام میکنم منم به تو و سلام میکنم به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. همونطوری که گفتی خبر خوبی برای شنوندگان رادیو فردا و بهتر بگیم مخاطبان رادیو فردا داریم و اون هم این هست که یکی از برنامه های بسیار محبوبی که طی سالهای اخیر در رسانه‌های خارج از ایران تولید شده قرار هست که از کانال‌های مختلف رادیو فردا پخش بشه و اون هم برنامه تلویزیونی پولیتیک هست، برنامه کامبیز حسینی که پیش از اون شنوندگان ما یا دیگر مخاطبان رسانه های فارسی زبان از طریق برنامه پارازیتی که در صدای آمریکا پخش می شد با کامبیز حسینی آشنا بودن. حالا الان کامبیز برنامه خودش رو به اسم پولیتیک چند وقتیه داره که روی صفحه فیسبوک خودش منتشر میکنه. ما قرار شده که همکاری داشته باشیم با کامبیز حسینی و برنامه پولیتیک رو از کانال ماهواره‌ای رادیو فردا روی هاتبرد بخوایم پخش بکنیم که جمعه ها ساعت 10 شب به وقت تهران خواهد بود و تکرارش هم فردا صبحش ساعت 8 صبح به وقت تهران، یعنی میشه نیمه سوم صبحانه با خبر.
در حقیقت شنبه، درست فردای جمعه، چون اولین پخش که جمعه ساعت 10 شب، تکرار میکنم که دوستان فراموش نکنن، و تکرار برنامه میشه شنبه ها ساعت 8 صبح.
دقیقا همینطور.
نیوشا این یک برنامه تلویزیونیه دیگه. بله. برنامه رادیو تصویر تصویری رادیو نیست.
نه دیگه، این مثل صبحانه با خبر که نمایی تصویری از برنامه رادیویی ما به دست میده، این مثل اون نیست. این دیگه همونطوری که گفتی یک برنامه با نوع تهیه خاص تلویزیونی هست، تصویری هست و همونطوری که گفتم روی شبکه ماهواره هاتبرد فعلا میتونم بگیرم. ما در تلاش هستیم بقیه شبکه های ماهواره رادیو فردا روی ماهواره های دیگر رو هم آماده بکنیم که این برنامه رو بتونه پخش بکنه و البته روی رادیو، روی خود امواج رادیویی همین برنامه صداش پخش میشه. در صحبتی که با کامبیز داشتیم قراره طولی برنامه تولید بشه که با در نظر گرفتن شنوندگان کانال رادیویی ما تولید بشه که اونها هم بتونن بدون اینکه تصویر برنامه رو ببینن بهره ببرن. خب البته ولی دیدن تصویر به هر حال خیلی اضافه میکنه به لذتی که از برنامه خواهند برد مخاطبان ما.
نیوشا از وبسایت گفتیم که مخاطبان ما در وبسایت رادیو فردا هم شریک این برنامه هستن، درسته؟
همینطوره دقیقاً جان عزیز. مخاطبانی که از طریق وبسایت رادیو فردا رو دنبال میکنن همون جمعه ساعت 10 شب به وقت تهران همزمان میتونن فایل تصویری برنامه پلیتیک رو روی وبسایت رادیو فردا دریافت بکنن و ببینن. همینطور کاربرانی که از طریق فیسبوک دسترسی دارن بیشتر به دنیای اخبار از جمله به رادیو فردا، در خود فیسبوک صفحه فیسبوک رادیو فردا هم فایل این برنامه رو همون جمعه ساعت 10 شب میتونن که هر هفته دنبال بکنن و ببینن.
نیوشا سپاسگزارم که بار دیگه اومدی به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه‌های آینده منتظر تو هستیم تا همیشه با خبرهای خوب بیای سراغ شنوندگان و به طور کلی گفتیم مخاطبان رادیو فردا، یعنی بینندگان ما، همینطور شنوندگان گرامی و همینطور مخاطبان ما در وبسایت رادیو فردا.
ممنونم از تو جان عزیز و متشکرم از شنوندگان رادیو فردا. حتما در برنامه‌های آینده با توجه به برنامه‌های گسترده‌ای که پیش رو داریم باز هم در صدای شما صدای فردا خواهم بود و مخاطبان رادیو فردا رو در جریان تغییرات آینده برنامه‌ها قرار خواهم داد.
خب دوستان، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانمون، خصوصا آزادی توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز